أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده مولانا علی امیر المؤمنین و على الاحد عشر من ولدهما و حمات الدین و ائمه المؤمنین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على مخالفیهم الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحثی که در محضر سروران دنبال می‌کردیم مبانی اخلاق توحیدی بود. در بحث‌های گذشته برخی از اصول اخلاق توحیدی بیان شد. یکی از نمونه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت به عنوان اولین اصول اخلاق توحیدی مسئله توکل و در مقابلش اعتماد به نفس بود که در دو جلسه پیش از این اجمالاً بررسی شد. بعضی از سروران اشکالات را درباره مسئله اعتماد به نفس و رابطش با توکل مطرح کردند که حالا سبب شد اگر قسمت باشه امشب چند دقیقه رو دوباره به این بحث برگردیم. اصل مسئله این بود که عرض کردیم اعتماد به نفس یک مفهومی است که از فضای روانشناسی غربی وارد ادبیات ما شده و در متون دینی از اون اثری به چشم نمیخوره و دقیقاً در نقطه مقابل مفهوم توکل و اعتماد بر خداونده، چون اعتماد معادل با توکل است. اون چیزی که در متون دینی آمده این است که انسان همیشه در زندگی تکیه بر خدا بکنه و یه جایی صحبت از این که تکیه بر خودش بکنه وجود نداره. روی همین جهت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بودن اعتماد به نفس مفهومی اسلامی نیست، بلکه با دستگاه اخلاق اسلامی و دستگاه توحیدی ناسازگار. در مقابل برخی از معاصرین استدلال هایی کردن برای اینکه اعتماد به نفس یه مفهومی است که از ادبیات دینی قابل استفاده هست. ما در ادبیات دینی مفاهیمی متناظر و شبیه اعتماد به نفس داریم و میشه از اونها مفهوم اعتماد به نفس رو بیرون کشیم. حالا اینها رو اول بررسی کنیم، بعد برگردیم ببینیم اعتماد به نفس چه آثار و چه نکاتی داره که با تربیت دینی چندان سر سازگاری نداره. اولین مفهومی که گفتن ما در ادبیات دینی مفهوم کرامت نفس داریم. مسلماً خداوند متعال فرموده که ما انسان‌ها رو مورد کرامت قرار دادیم، بلقد کرمنا بنی آدم. این که خداوند بنی آدم رو تکریم کرده یک اصل مسلمه و در روایات هم این مطلب آمده که مؤمن باید قدر و منزلت خودش رو درست بشناسه و کرامتی رو که خدا به او داده بیابد و خودش رو از پستی‌ها منزه بدارد. خب کرامت نفس که کرامت تقریبا معادل شرافت است در فارسی، یه مفهومی است که گفتن از دلش اعتماد به نفس برمیاد، چون اعتماد به نفس یکی از شاخصه های مهمش در فضای روانشناسی خود را ارزشمند دیدن است. میگن کسی اعتماد به نفس داره که معتقد است که ارزشمنده، برای خودش بها و قیمتی قائله. کسی که خودشو خار میبینه، حقیر میبینه، کوچیک میبینه، میگن این اعتماد به نفس نداره. اما کسانی که خودشون رو خیلی خوب میبینن، از نگاه خودشون، از خودشون راضی هن، میگه بله من اینطورم، من اینطور هستم، این شخص اعتماد به نفس داره. پس شرافت نفس و کرامت نفس میتونه یکی از پایه‌های مفهوم اعتماد به نفس تلقی بشه. نکته دومی که در روایات ما آمده، در قرآن هم بیان شده اجمالا، مفهوم عزت نفسه. عزت نفس چیزی نیست که در فارسی هم شما زیاد میشنوید، میگن فلان شخص عزت نفس داره. چون عزت نفس داره باید احترامش رو نگه داریم، چون مثلا عزت نفس داره در جلوی جمع نباید باش هر برخوردی انجام بدیم، چون عزت نفس داره در فلان مثلا مجلس شرکت نمیکنه، چون عزت نفس داره توی خیابون با فلان هیئت حاضر نمیشه، مثلا با سر و وضع نامرتب تو کوچه نمیاد و امثال این تعابیر. خب عزت نفس توی این تعریف عبارت دیگری است از اعتماد به نفس. من چند تا از تعریف‌های عزت نفس از قول روانشناسا بخونم. اینا روانشناسایی هستن که خب تو فضای فارسی خواستن عزت نفس رو تعریف کنن. مثلا گفتن عزت نفس یعنی این که انسان استعدادهای خود را خوب بشناسد، از اونا به خوبی استفاده کنه، از زندگی لذت ببره، خودش رو شایسته محبت و شادی ببینه، میگه من حق دارم که خوشحال باشم، شاد باشم، از اطرافیان انتظار داشته باشه که براش ارزش قائل باشن. طبیعتاً عزت نفس میشه یک نوع خود را دارای ارزش دیدن که مقتضی این استش که انسان جذاب باشه، مورد علاقه دیگران باشه و اجازه نده کسی نسبت به او مثلا اهانت بکنه، کسی شأن و منزلت او رو پایین بیاره، مثلا کسی باهاش بد صحبت بکنه، میان عزت نفس داره. یا مثلا در یه تعریف دیگه گفتن اگر یه کسی خودش رو باور داشته باشه و ارزیابیش از خودش ارزیابی مثبتی باشه دارای عزت نفس. یا مثلا بعضیا گفتن که اگر کسی مجموعه تصوراتی که از خودش داره و حسی که نسبت به خودش داره یه حس خوشایندی باشه، این حس خوشایندی که از خودش داره بهش میشه گفته میشه عزت نفس. این تعاریف مختلفی است که همشون در یه نقطه مشترکه که عزت نفس یعنی خود را دارای یه مجموعه کمالات دیدن و اجمالا از خود راضی بودن، از خود خوشایند بودن، خود را مستحق به یک سری کمالات دیدن. از اون طرف هم ما میدونیم که خب تو قرآن و روایات به عزت نفس بها داده شده، گفتن مؤمن باید عزیز باشه و اصلا در نظر فقهی فقها فرمودن که مؤمن عزتش رو حق نداره بشکونه از بین ببره، برای انسان واجب است که عزت خودش رو حفظ بکنه. تو روایات داره مؤمن حق داره از مالش انفاق کنه، پولش رو بده دست دیگران، اما عزتش رو حق نداره انفاق کنه. لذا شما اگه تو مجلسی نشسته باشید یک کسی مثلا به شما شوخی هایی بکنه که تحقیرآمیز باشه، فقها میگن شرعاً شما مجاز نیستین که بگین خب حالا من راضی هم بذار شوخی بکنه. چرا؟ چون حفظ عزت نفس واجب شرعی است. انسان اگه مالش رو بخوام بگیرن، مثلا میبینین یک کسی پنهانی داره از پول شما میدزده، میتونین بگین من راضی هم، به شما داره گرون میفروشه، میتونین بگین خب من راضی هم، چون نگهداری پول واجب شرعی نیست، انسان مجاز است که مالش رو انفاق کنه. اما عزتش رو مؤمن اجازه نداره انفاق کنه، شرعاً برش واجبه که عزتش رو حفظ کنه و نگه داره. بنابراین اگه عزت نفس تعریفش این باشه، از اون طرف می‌دونیم خدا در قرآن فرموده ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، مؤمن باید عزت نفس داشته باشه، می‌فهمیم که خب پس این مفهوم اعتماد به نفس که یعنی خود را باور داشتن، خود را خوب دیدن و به خود تکیه کردن ریشه های قرآنی و روایی داره. عمده استدلال ها رو همین دو تا مفهوم میچرخه، مفهوم کرامت نفس و مفهوم عزت نفس. حالا یک مرور اجمالی بکنیم ببینیم این عزت نفس و کرامت نفس تفسیر دقیقش چیه، بعد ببینیم آیا واقعا از دلش مسئله اعتماد به نفس بیرون میاد یا نه. این بحث رو قبلا با سروران تو مباحث تواضع و تفاوت تواضع با ذلت و تکبر با عزت بیان کردیم، حالا یک مروری فقط اجمالا بکنیم و رد بشیم. واقعیت مسئله این استش که عزت نفس تو زبان عربی اصلا به این تعریفایی که ما اینجا خوندیم ربطی نداره. عزت در زبان عربی به معنای نفوذ ناپذیری و غلبه کردن است. ساختمان عزیز، دژی که عزیز است، الحصن العزیز، یعنی دژی که نفوذ ناپذیره، کسی که در مقابلش میخواد بایسته مقاومت نمیتونه بکنه، شکست میخوره. هرگاه یک کسی شخصیتش طوری باشه که نفوذ ناپذیر باشه، از این شخص تعبیر میکنن به شخص عزیز، شخص با عزت. تو زبان عربی عزت به این معناست، در مقابل ذلت. ذلت که تقریبا معادل با پستی است، معنیش این است که انسان در مقابل کسی طوری باشه که اثرپذیر باشه و اون طوری که او میخواد رفتار بکنه. عزت یعنی که انسان در مقابل دیگری محکم باشه و اون طوری که او میخواهد رفتار نکنه. مفهوم عزت نفس و ادبیات دینی ما واقعیتش این است که یک مفهوم مطلقی نیست. یعنی اصلا به ما نگفتن که مؤمن باید همه جا عزت داشته باشه. شما وقتی آیات قرآن هم نگاه میکنید، قرآن صراحتا میفرماید اعزتن علی کافرین اذلتن علی مؤمنین. مؤمن خصوصیتش اینه که در برابر کافر عزیز است، یعنی نفوذ ناپذیره. در برابر مؤمن چی است؟ ذلیل است، خاره. یعنی به ما نگفتن که باید همه جا شما عزت داشته باشید که بعد ما بریم دنبال تعریف عزت نفس. این طوره که بعضی از معاصرین ما گفتن، بعد هم ازش نتیجه بگیریم که بس اعتماد به نفس در ادبیات دینی ما آمده. اون چیزی که تو دستورات دینی و تربیت دینی وجود داره این یک کلمه است. میفرماید اگه شما با یک کسی مقابل شدید، اگه او تأثیر منفی در شما میخواد بگذاره، شما در مقابل او باید نفوذ ناپذیر باشید، محکم باشید. اجازه ندید کسی به این راحتی در وجود شما رخنه بکنه، حالا در عقیده شما اثر بگذاره، در فرهنگ و آداب زندگی شما اثر بذاره، در رفتارهای شما اثر بذاره. مؤمن باید با عزت باشه. اما اگه با کسی مواجه شدید که تأثیر منفی در شما نداره، تأثیرش یا مثبته یا خالی از مثبت و منفی، اگه اون شخص انسان خوبی است، انسان مثبتی است، انسان باید در مقابلش کاملا ذلیل باشه، خار باشه. مثلا از علامات مؤمن این است که مؤمن در برابر پدر و مادرش ذلیله. یعنی چی ذلیله؟ یعنی وقتی در مقابل اونا هست دستور میدن اطاعت میکنه، زور هم میگن، حرف زور رو تا جایی که با رضای خدا مخالف نباشه میپذیره. اون هفته هم بحث شد به مناسبت، یعنی پدر و مادر اومدن گفتن مثلا فرض کن خونه تو بفروش، مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن برو بفروش، خونه مال خودته ولی به احترام پدرت بفروش. چرا؟ به خاطر اینکه در مقابل اونها اگر ذلیل باشی، یعنی نفستو پایین بیاری، به نفع خودته. مؤمن در برابر مؤمنین دیگه باید ذلیل باشه تا جایی که او رو دعوت به باطل نکنن. یعنی چی؟ یعنی شما رفتید مثلا در یک سفری با دیگران، همراه دیگران، خب مستحب انسان وقتی تو سفر میره آداب سفر اینه که تا جایی که میتونه خدمت مؤمنین بکنه. اگه حالا زائر حج باشن و زائر مثلا عتبات عالیات باشن که خیلی مستحبه، جدا از اونم مستحب آدم تا جایی که میتونه در مقابل مؤمنین ذلیل باشه. یعنی وقتی دور هم نشستن پاشه کار بکنه، کمک کنه، خدمت کنه. دیدید که در تاریخ اینا سروران ملاحظه کردن، امام سجاد علیه السلام مثلا برنامه شون این بود که مخفیانه حج مشرف می شدن که بعد تو سفر کسی حضرت رو نشناسه. از اول هم که وارد کاروان می شدن شرط می کردن که من با این کاروان میام، به شرطی که لباسای کاروان رو من بشورم، کارای کاروان رو من بکنم. و می رفتن به این کیفیت سفر، امام علیه السلام بودن، حجت خدا بودن، ولی لباس حجاج رو می شستن و خدمت می کردن تا میرسن اون مکه. حالا تو بعضی از سفرها وسط راه معلوم میشد ایشون پسر پیغمبر خدا هستن، بعض موقع معلوم نمیشد. عادت حضرت برای این بود. چرا؟ چون اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین چی بودن؟ ذلیل بودن. اون چیزی که ما تو دستورات دینی داریم این است که مؤمن هر جایی که کسی میخواد مسیر او رو کج بکنه، از مسیر سعادت و عبودیت منحرف بکنه، باید عزیز باشد، اونجا باید استوار بایستد، محکم دیگه، نه تعارفی، نه خجالتی، نه نمیدونم ونه ونه. خب ما معمولا اینطوری نیستیم. مثلا فرض کنیم بنده نوعی دوستم دعوتم میکنه به یک میهمانی که اونجا مثلا گناه هست، یا اینکه نه گناه نیست، مکروهه. حالا مثلا ما طلبه ها مثلا شاید کمتر زمینش، ولی مکروهش که زیاده. نمونش که مثلا دعوت میکنه بیا مهمونی، منم میدونم اگه برم مهمونی وقتم مثلا تلف میشه، خب خدا دوست نداره، مکروه، ناپسنده، وظیفه دارم برم مثلا بیشتر به کار مفیدتر بپردازم. تو تعارف و خجالت میگم باشه میام. این باشه میام یعنی چی؟ یعنی ذلت منفی. یعنی اجازه میدم دیگری در من نفوذ بکنه، من از مسیر بندگی که خدا تعیین کرده یه قدم تنزل کنم. حالا اگه مجلس معصیت باشه که خب بدتر. آدم عزیز یکی از علاماتش اینه که بلد نه بگه. کجاها نه بگه؟ جایی که رضای خدا در نه گفتنه بگه نه، در مقابل دیگران تعارف نکنه، خجالت نکشه، به کمرویی دچار نشه. ولی همین آدم اون جاهایی که رضای خدا هست همیشه میگه بله، یعنی بهش میگن پول بده میگه باشه، میده انصاف میده. میگن کار بکن میگن باشه. هیچ وقت هم نمیگه من الان ذلیل شدم، خار شدم. مثلا خار شدن در نزد مؤمنین، در نزد اهل خیر، اهل تقوا همیشه یک فضیلته، هیچ وقت رذیله و صفت مذموم نیست. پس ما اصلا تو اسلام نداریم که انسان باید همیشه عزیز باشه، داریم انسان در اون جاهایی که دعوت به باطل میشه یا زمینه دعوت به باطل است باید نفوذناپذیر باشه، محکم باشه. اون جاهایی که حرف حقه یا اینکه نه حرف حق و باطل هم نیست، هر کم مثل پدر و مادر، مثل برادر مؤمن، اون جایی که انسان میدونه اگر کوتاویات نفسش رو زمین بزنه رشد میکنه، خدا خوشحال میشه، اونجا باید ذلیلم باشه. بله ما تو دستورات دینی داریم که مثلا ببینید فرمودن شما وقتی تو جامعه رفتار میکنید مثلا در یه حد معتدلی جدی باشید، در یه حد معتدلی خیلی مثلا خم نشین جلوی این و اون، متانتتون رو حفظ بکنید، وقارتون رو حفظ بکنید. چرا؟ چون آدم تو زندگی اجتماعی اگه بخواد جلوی همه خم و راست بشه و زیادی احترام بکنه، بعد سر یه بزنگاه هایی که میخواد بایست و مقاومت بکنه نمیتونه. وقتی دعوتش میکنن به یه کار اشتباهی تو تعارف مجموعش کوتا بیاد. لذا آدم اگه فرض کنید یه فامیلی داره، یه قمخیشی داره که این دقت بفرمایید احتمال میده یه موقع او رو دعوت بکنن به خلاف رضای خدا، بعضی موقع مجبور از اول فامیلی و روابطشون یه ذره جدیتر برخورد کنه، یه ذره محکمتر برخورد بکنه که اگه سر یه بدنگاهی رسید خواستن یه حرف غلطی بزنن با قاطعیت بتونه بگه نه. این شرطش از شرط عزت. اما اگه رسیدید به کسی که حرفش حرف حقه، نهایت ذلت و خاری اونجا مطلوبه. یعنی شما برسید خدمت امام معصوم علیه السلام، برسید خدمت مؤمن متقی درجه یک، هر چی میتونید تواضع کنید، هر چی میتونید در رفتارهاتون سرتون رو پایین‌تر بندازید، بیشتر کوتاه، خودتون رو کوچیک جلوه بدید، هیچ مذمت نشه در شریعت. پس نکته اول این است که عزت نفس اصلا به معنای اینکه آدم خودش رو بپسنده، از خودش راضی باشه، نمیدونم خودش را خوشایند خودش قرار بدهد، یه همچین مفاهیمی اصلا نداره تو ادبیات دینی و در زبان عربی. عزت نفس یعنی نفوذناپذیری، یه صفت نسبی هم هست. آدم در فضایی باید عزت داشته باشه، تو فضایی هم باید ذلت داشته باشه. به خاطر همین تو ادبیات دینی ما همیشه گفتن دعا کنید که خدایا هر چقدر به من در بین مردم عزت میدهی در درونم من را به همون مقدار ذلیل کن. چون آدم وقتی تو جامعه نفوذ ناپذیر میشه، عزت ظاهری پیدا میکنه، زمینه های تکبر تو وجودش آسته آسته فراهم میشه. شما وقتی یک جایگاهی پیدا میکنید که هیچ کس نمیتونه بالا حرف شما حرف بزنه، هیچ کس نمیتونه شما رو تحت فشار قرار بده، نفوذ ناپذیر میشید، یه طوری میشه که کسی به شما نمیتونه زور بگه، زمینه تکبر و خود برتربینی تو آدم به وجود میاد. لذا گفتم دعا کن که اللهم لا ترفعنی فی الناس درجه الا حتت تنی عند نفسی درجتن مثلها و لا تحدث لی عزتن ظاهرا الا احدثتنی ذلتن باطنتن به قدرها. هر چقدر که خدا یا در ظاهر به من عزت میدی، در درونم به من چی بده؟ ذلت. پس این نکته اول که خلاصه عزت نفس هیچ ارتباطی با اعتماد به نفس نداره. و اما کرامت نفس، کرامت نفس یک واقعیته، یعنی مؤمن باید شرافت نفسش را بشناسه، بدونه که خداوند متعال چه نعمتی رو به او امانت داده. بالاخره نفس ما در نزد ما امانته، مال خودمون که نیست، بدنمون هم در نزد ما امانته. این نفس را که خداوند بهش شرافت بخشیده، بهش عظمت بخشیده، انسان باید این عظمت نفسش را بشناسه. اگه آدم بدونه که چه گوهر گرانبهایی رو خدا در دستش قرار داده، بهش امانت داده، بعد به این راحتی ها او را آلوده نمیکنه، با گناه و با معصیت و امثال اینا اینو خرابش نمیکنه. اینم یک نکته واقعی است. و ولی آیا معنی این که انسان کرامت خودش رو، شرافت خودش رو بشناسه، آیا معناش این هستش که یعنی به خودش تکیه کنه؟ آیا معنیش این هستش که یعنی خودش را قابل اتکا ببینه؟ واقعیت مطلب اینطور نیست. اسلام میفرماید شما عظمت و کرامت و شرافتی رو که خدا بهتون داده رو ببینید، اما به عنوان امانت ببینید، از خودتون چی نبینید. یعنی وقتی به خودتون نگاه میکنید بگید خدایا به من یک نفسی دادی که این نفس انقدر عظمت داره که من اگه تقوا پیشه کنم، اینو پاک نگهش دارم، رشدش بدم، چقدر میتونم تو عوالم هستی صعود بکنم، بالا برم. اما متعلق به منه یا نه؟ نه، متعلق به من نیست، صرفا امانت. چون متعلق به من نیست، همه چیزش هم دست توه، دیگه اون وقت از خود راضی شدن و بر او تکیه کردن و امثال این مفاهیم هیچ کدومش دیگه معنادار نخواهد. به همین جهت خلاصه مطلب، ما وقتی توی ادبیات دینمون میگردیم هیچ جایی یه مفهومی شبیه مفهوم اعتماد به نفس پیدا نمی کنیم. هرچی که گشتن عده بالا پایین کردن، تهش رسیدن به همین دوتا، یکی مسئله عزت نفس و یکی مسئله کرامت نفس، که به معنای شرافت اگر باشه که ربطی به اعتماد و تکیه کردن نداره، عزت هم به معنای نفوذ ناپذیری ربطی به تکیه کردن بر خود نداره. مؤمن باید طوری باشه که تو درونش محکم باشه. خلاصه حالا اعتماد به نفس یه سری نکات منفی داره که اون نکات منفی سبب میشه که انسان نتونه خیلی بهش باور داشته باشه و قبولش بکنه، و یک سری نکات مثبت داره که ما باید بررسی کنیم ببینیم این نکات مثبت رو انسان چجوری میتونه تحصیل بکنه. اگر اعتماد به نفس رو قبول نداشته باشیم، این نکات مثبتی که در اعتماد به نفس هست ما چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ اما نکات منفیش رو یک مرور بکنیم. ببینید یه جهت قضیه تو اعتماد به نفس این است که میگن انسان که اعتماد به نفس داره همیشه خودش را خوب میبیند، و در مقابل افرادی که خودشون رو خوب نمیبینن، اینا اعتماد به نفس ندارن. به خاطر همین شما شنیدید یکی از آثار نداشتن اعتماد به نفس چیه؟ مسئله خجالت کشیدن، مسئله ترس، استرس، کم حرفی، کم رویی، گوشه‌گیری. چی میشه که آدم این صفات رو پیدا میکنه؟ چون همش احساس میکنه که من آدم بدیم، مثلا من حرف زدن بلد نیستم، من اخلاق اجتماعیم خوب نیست، مثلا من هر کار بخوام بکنم خراب میشه. به قول معروف خودش خلاصه خوب نمیبینه دیگه. چون خودش خوب نمیبینه، دست به هیچ کاری هم نمیزنه، جرأت هم نمیکنه هیچ کاری بکنه، همیشه خودش رو میشکنه کنار. میگه این آدم اعتماد به نفس نداره. بهش هم میگیم اعتماد به نفس رو ببر بالا، خودتو باور داشته باش، فکر نکن تو کم کسی هستی، نه تو خیلی توانایی داری. خب تو دل اعتماد به نفس یکی از مفاهیمی که خوابیده این است که انسان از خودش راضی باشه، یعنی خودش در نزد خودش خوشایند باشه. به خاطر همین گفتن یکی از چیزایی که اعتماد به نفس رو از بین میبره چی است؟ مسئله اعتراف کردن به بدی‌ها. اینکه آدم هی بشینه خودش بد بگه، بگه آره من مثلا خیلی ناتوانم، من بی‌عرضم، من بلد نیستم، من نمیتونم. میگن این آدم از نظر روانی تعادل نداره، چون کسی که تعادل داشته باشه اینقدر خودشو بد نمیبینه. بعدم میخوان درمانش بکنن میگن هی تو بشین خوبیای خودتو بگو، بگو من میتونم، من خیلی قویم، من خیلی هوشم خوبه، من سوادم خوبه، من همینطوری بشین خود خوبی‌ها رو تعریف کن تا کم کم اعتماد به نفس کنی پیدا کن. این یه رکن اعتماد به نفس که قبلا هم بحثشو کردیم. رکن دومش اینه که حالا که فهمیدی خیلی خوب هستی به خودت چیکار کن؟ تکیه بکن. ما وقتی اینو عرضه میکنیم بر متون دینی میبینیم هر دو مقدمهش میلنگه. یعنی مقدمه اولش که میگه انسان باید هی از خودش راضی باشه، خودشو خوب ببینه، خودشو تحقیر نکنه، اصلا با تربیت دینی ما سازگار نیست. شما وقتی تو فضای تربیت دینی وارد میشید، میبینید ائمه علیهم السلام که دیگه در بالاترین درجه عظمت بودن، به تعبیر این آقایان روانشناسا نعوذ بالله نعوذ بالله یه عالمه خودکمبینی داشتن. یعنی وقتی مثلا میرفتن دعا میخوندن، مثلا خدایا من خیلی بدبختم، من خیلی بیچارم، من خیلی دستم خالی هستش، من دیگه انا اذل الاذلین، من دیگه از همه ذلیلا ذلیل تر هستم، انا اقل الاقلین، از همه قلیلا قلیل تر هستم، من همونی هم که قول میدم خلاف میکنم، من همونی هم که هر وقت تصمیم میگیرم کار خیلی بکنم نمیتونم، من همیشه اگه به خودم واگذارم بکنم. خب این ادبیات کجا؟ ادبیات اعتماد به نفس کجا؟ ادبیات اعتماد به نفس از اول با شما شرط میکنه که شما به خودتون صفات رذیله رو نسبت ندین، خودتون رو دارای صفات حسنه ببینید. بعدم میگه اگه یک کسی رو دیدی نشست هی گفت من نمیتونم من نمیتونم من نمیتونم، این معلومه که مشکل روانی داره، نداره روانی و روحی تعادل نداره، باید بشینیم اصلاحش کنیم برسه به این درجه که بگه نه من خوبم، من اینطورم، من اونطورم. این نکته اول که این اصلا با فضای تربیتی که ما داریم سازگار نیست. نکته دومی که حالا برفرض اگه یه جایی هم آدم میگه من خوب هستم، و ما داریم از ائمه علیهم السلام بعضی جاها هم که کسی اومده بی ادبی کرده خواسته حرمت شکنی بکنه، حضرت گفتن نه ما چنینیم، ما چنانیم، نعمتهایی که خدا بهشون داده بوده رو شمردن، ولی این نعمت‌ها رو از خودشون که نمیبینن. که حالا برفرض یه جایی هم آدم میخواد خوبی‌ها رو بگه، خوبی رو که از خودش نباید ببینه، باید خوبی رو بگه با اعتراف به اینکه مال من نیست. وقتی آدم خوبی رو میخواد بگه با اعتماد، با اعتراف به اینکه مال من نیست، طبیعتاً اعتماد و تکیه نمیتونه بهش بکنه. این بحث بود که جلسات قبل داشتیم، چون موجودی که انسان میخواد بهش تکیه بکنه باید یک استقامتی داشته باشه، یک توپوری داشته باشه که بشه به اون تکیه کرد. کسی که خودش تو خالیه، هیچی از خودش نداره، هرچی هم داره متعلق به کس دیگه است، به خودش تکیه نمیتونه بکنه. این همون نکته اصلی بود که مردم علاوه طباطبایی روش انگشت گذاشته بودن، که خلاصه توی دین میفرماید توکل فقط بر یه نفر، اونم الله. چون الله تعالی که اومدیم پایین‌تر، هیچ موجودی در درونش چیزی نداره که بخوایم به اون چیکار کنیم، تکیه بکنیم. همه محتاجن، همه وابستن. پس اعتماد به نفس در دو نقطه خلاصه با مسئله تربیت دینی ناسازگاره. یکی در نقطه ضرورت خود را خوب دیدن، دوم در نقطه تکیه کردن و اعتماد کردن بر غیر خدا، که میگه غیر خدا رو بچه بدونی دارای یه شأنی میبینی که به او اعتماد کن. حالا فوایدی که برای اعتماد به نفس گفتن یه دور فقط مرور کنیم به سرعت، ببینیم تو تربیت دینی اگه بخواد اینا حاصل بشه چجوری حاصل میشه. چون معمولا افراد حالا تو فضای تربیتی وقتی بهشون میگیم آقا اعتماد به نفس خوب نیست، میگه خب اگه اعتماد به نفس خوب نیست پس شما به این فهرست از آفات و اشکالات دوچار میشی، اینا رو خواهی چی کار کنی؟ میگه اعتماد به نفس خوب نیستش دیگه، فردا من اعتماد به نفس نداشته باشم این مشکلات رو پیدا میکنم، یه درمان جایگزین برای اینها ارائه کن، ارائه بکن که بعد ما از این اعتماد به نفس بشیم بتونیم دست برداریم. آیا توی شریعت برای اینها درمان جایگزینی ترسیم شده یا ترسیم نشده؟ مورد به مورد چیزهایی که به عنوان آثار بد اعتماد به نفس، آثار نداشتن اعتماد به نفس بیان کردن، توی تربیت دینی نمونه جایگزین داره. فقط فهرستوار بنده بعضشو میشمونم، اینا را که موقع عمری باشه خدا روزی بکنه تو بحث‌های آینده بعد خورده خورده به تفصیل بعدن بهش نگاه کنیم بپردازیم. یکی از آثارش گفتن انسان اگه اعتماد به نفس نداشته باشه، موجب این میشه که دیگران تحقیرش بکنن و تحقیر کردن دیگران رنج میبره. پس باید اعتماد به نفس داشته باشه تا تحقیر کردن دیگران رنج نبره. کسی که فکر میکنه آدم خوبی نیست، فکر میکنه که نقص داره، مشکل داره، وقتی توی محیطی قرار میگیره که دیگران تحقیرش میکنن، چی میکنن؟ مسخره کردن. چه واکنشی نشون میده؟ دیگران که مسخرهش میکنن احساس میکنه که خب نکنه که موقع اینا دارن راست میگن، اذیت میشه. وقتی اذیت شد یا سرشکستگی پیدا میکنه، ناامید میشه، از گردونه میره بیرون، یا واکنش نشون میده، پرخاشگری میکنه. لذا هم گفتن کسایی که اعتماد به نفس ندارن، حالا چه تو بچه ها، چه تو نوجوان ها، چه بزرگ سال ها، معمولا بین یکی از این دوتا راه هستن، یا پرخاشگری میکنن، واکنش های منفی نسنجیده نشون میدن در مشکلات، یا تو مشکلات شکسته میشن، میرن یک گوشه کناری، کلن دیگه فعالیت نمی کنن، دیگه دست از فعالیت برمیدن. خب حالا ما میخوایم دیگه ما با تو اعتماد به نفس نداشته باش. آدم اگه اعتماد به نفس نداشته باشه تو مشکلات زندگی چیکار کنه که پرخاشگر نشه، ناامید همچه نشه، یعنی نه سرشکسته بشه بره یک گوشه بشینه بگه خب من که بی درد نخورم بی لیاقتم، نه از اون طرف شروع کنه به مقابله مسکرن. دیگه بچه‌ها دیدن دیگه مثلا اون یه فوش که میده احساس میکنن چیزاشون کم شده. تو متأسفانه بزرگسالا هم اینطوریه، طرف مقابل یه فوش که میده احساس کنه چیزاشون کم شد، اینم یه فوش میده، باز اون یه فوش میده، بازم یه فوش میده. چرا؟ چون همش میخواد از خودش دفاع کنه، احساس میکنه اگر مقابله مسکر نکنه یه چیزی ازش کم شده، از این کم شدن رنج میبره، ناراحت میشه. تو تربیت دینی به جای اعتماد به نفس ما چی داریم؟ ما به جای اعتماد به نفس چند تا درمان ریشه ای داریم که تو بحث‌های بعدی باید بهش برسیم. درمان اولش اینه که توی تربیت دینی آدم از اول آب پاکی رو دست خودش می‌ریزه، قبل از اینکه بقیه بهش بهش بگن تو بدی تو بدی تو بدی، خودش از اول میگه من بدم من بدم من بدم. دیگران هم اگه اومدن بهش گفتن تو بدی ناراحت نمیشه اصلا، چون مؤمن وقتی از اول فهمید که همه چیز مال خداست و وقتی فهمید که خودش هیچی نداره، اصلا تو درون خودش دیگه برخوش پرونده‌ای باز نمی‌کنه که اگه اومدن بهش گفتن تو بد هستی و تو اینجوری هستی ناراحت بشه. ناراحتی نداره که، هر چی هم بهش بگن این بادم با خودش میگه اینا که گفتین کم گفتین، اگه بدونین که در قلبم چی می‌گذره و گناهان منو خبردار باشید و بدونید که من چقدر آدم بدی هستم، بیشتر از اینا بهم بگین. حال مؤمن این شکلیه دیگه، شما دیدین حالات ائمه علیهم السلام و خوبان و بزرگان هزار تا بعد بیرام بهشون بگن، اونا تو قلب خودشون میگن اگه واقعیتشو میخوای که اینم بدترن. اون حکایت مرحوم علامه طباطبایی رو شنیدید که بهشون نامه های پر از فحش مینوشتن، یکی بهشون گفت آقا این نامه های پر از فحش مثلا شما ناراحت نمیشین؟ ایشون فرمودن که ما رسوای دو عالم هستیم. حالا اینا هم بگن درسته، چیزی از ما کم نمیشه که، کسی که پیش خودش و خدا برای خودش شأنی قائل نیست، هرچی هم دیگران ردش کم بکنن اصلا بهش بر نمیخوره، چون از اول چیزی رو به خودش نبسته که بعد وقتی میخوان ردش بگیرن چی بشه؟ آزرده خاطر بشه نسبت به خودش. لذا هزار هزاری هم حرف دیگران باشه، تحقیر دیگران باشه، تو وجودش تأثیری نداره، فقط وظیفه محور فکر میکنه، حساب کتاب میکنه ببینه الان وظیفهش چیه. اگه شرعاً موظفه در مقابل این مثلا اهانتی که دیگران میکنن، در مقابل بیادبی دیگران ایستادگی کنه، مثلا بحث عزت نفس، بعضی جاها مؤمن باید عزت نفس داشته باشه دیگه، بهش اهانت میکنن خیلی محکم میایسته میگه ببخشید حرفایی که میزنید اشتباه هستش، مثلا فرقی من این کارا رو نکردم، مثلا اینا نسبت نارواست. یه موقع میبینه جاش نیستش که بخواد عزت نفس به خرج بده، جای ذلت، خب سرش میندازه پایین. اونا هم بهش میگن دیگه، مثلا این حکایت مثلا فرض کنیم وقتی که مثلا گفتن صغیری مثلا با کبیری مواجه بشه، یک نوجوانی جوانی با یک پیرمرد مواجه میشه، اون پیرمرد عصبانی شد دو تا بعد بیرام گفت، آدم از خودش باید دفاع کنه؟ نه، احترام اون بزرگتر اقتضا میکنه که آدم سرش رو پایین بگه ببخشید معذرتم میخوام شرمنده ام هستم، باشه میشه بره، چون بعد موقع احترامو بیشتر از این حرفاست که بخواد بهش جواب بده. یا مثلا فرزند در مقابل پدر و مادر، یا مثلا شاگرد در مقابل معلم و استاد، بعضی جا اقتضای وظیفه این است که آدم از خودش دفاع کنه، بعضی موقع هم نه. در هر صورت هم تو قلبش مطلقا ناراحت و شکسته نباید بشه، چون کسی که چیزی نداره هرچی هم بهش بگن و بخوان بشکوننش چیزی ازش کم نمیشه. این از این ور قضیه. لذا مؤمن هیچ وقت پرخاشگر نیست، هرچی هم بهش بد و بیرا بگن عصبانی نمیشه که بعد بخواد پرخاشگری بکنه، دعوا بکنه، داد بزنه، از خودش دفاع بکنه. یعنی هرچی هم بهش فحش میدن ساکت میشه تماشا میکنه دیگه. خب این یه نکتهش. نکته دوم این هستش که توی فضای دینی و ایمانی آدم مرز بین واقعیت و خیال رو تشخیص میده. مرز واقعیت و خیال کجاست؟ شما مثلا وقتی تنهایی نشستید یه جایی، یه آدم هم در مقابل شماست، شروع میکنه فحش دادن. خب آدم های معمولی فکر میکنن یه چیزی داره ازشون کم میشه، یعنی هر یه فحشی که اون میده مثلا میگه نادان، فکر میکنن الان داره نادان میشن دیگه، باید مقاومت بکنن، یه چیزی بگن که از نادانیش بشن در میان. بچه‌ها هم اینجوری ان دیگه، اون اسم یه حیوان روی میذاری احساس میکنه الان داره تبدیل میشه به اون حیوانه. حالا مثلا به قول بچه‌ها میگه نه خودتی، مثلا فکر میکنه حالا اون مثلا تبدیل شد. مثلا اینا عالم چی است؟ عالم پنداره. تو عالم واقعیت چه خبره؟ تو عالم واقعیت بنده نوعی که اینجا بشینم یه نفر هزار تا فحش هم که بده، حقیقت این فحشا کجاست؟ از نظر علمی، از نظر عقلی یه صدایی تو عالم تولید شده، درسته؟ به قول دانشمندان یک موجی در هوا پیش آمده. خب اتفاق دیگه هم افتاده؟ نه. یا آقا یک سری صداهایی تولید کرده، اما من چیزی کم شد؟ نه. اگه تعریف میکرد من چیزی اضافه میشد؟ نه. اگه آدم مرز بین حقیقت و خیال رو تشخیص بده، هیچ وقت از فحش دادن دیگران، تحقیر کردن دیگران، برخوردهای دیگران ناراحت نمیشه، چون میدونه اتفاقی در عالم هستی نمیفته. آدم وقتی ناراحت میشه که خودش یک خطایی واقعا بکنه، به واسطه این خطایی که میکنه سقوط کنه، از چشم خداوند بیفته. اما اگه خودش خطایی نکرده، دیگران هرچند بد و بیرا بگن، هیچی از او کم نمیشه. لذا بازم هیچ وقت سر از پرخاشگری و عصبانیت و ناراحتی در نمیاد. مسئله سوم، این حالا ما تو ادبیات دینی مون گاهی این شکلی میفرمان، ائمه سلام فرمودن واسه حرف مردم در مقابل حرف خدا ارزش قائل نشو. اگر همه مردم هم اومدن گفتن تو بد هستی، خودتو عرضه کن بر کتاب و سنت، ببین اگر فعلت حق طبق نظر خدا و اولیای خداست انجام بده. اگه همه مردم اومدن گفتن تو خوب هستی، باز فعلتو عرضه کن بر کتاب و سنت، ببین اگه حق شکر کن، اگه بدش کار کن ترک کن. چرا؟ چون با حرف دیگران هیچ اتفاقی تو عالم برای بنده نمیفته. اینم یه مسئله. مسئله سوم، آدم مؤمن در عین اینکه برای خودش هیچ شأنی قائل نیست، آیا هیچ وقت به ناامیدی و یأس دچار میشه؟ به یه حالی میرسه که احساس ناامیدی بکنه؟ یا نه، به ناامیدی و یأس دچار نمیشه. دو تا نکته هستش که تو تربیت الهی سبب میشه انسان هیچ وقت به ناامیدی و یأس دچار نشه. ببینید، شما اگه حالا دوستان خواستن حوصله کردن مطالعه کنن بحث‌های اعتماد به نفس و تو روانشناسی، کل بحث‌های اعتماد به نفس و روانشناسی به دو تا نکته برمیگرده. یکیش اینه که آدما توی زندگی یه طوری زندگی بکنن، تجربیاتشون، شرایطشون طوری باشه که احساس کنن خیلی کارا رو نمیتونن. انسان ها وقتی احساس میکنن یه کارایی رو نمیتونن، بعد عقب نشینی میکنن. حالا چی میشه که مثلا بنده نوعی احساس میکنم یه کارایی نمیتونم بکنم؟ گاهی مواقع بخواده که از بچگی بهم گفتن تو ناتوانی، تو مثلا بی عرضه‌ای، تو به درد نخوری، تو ضعیفی، از اول منو تحقیر کردن، سبب شده که من فکر کنم که من نمیتوانم. یه حالتش. گاهی مواقع دقیقا برعکس، از اول بچگی انقدر منو احترام کردن، اصلا نداشتن من کار بکنم. تا میخواستم یه کاری بکنم، پدر و مادرم بودن جلو، گفتن نه تو نکن، مواظب انجام بده. خب بچه‌ای که خیلی تحقیرش میکنن احساس میکنه که نمیتواند، بچه‌ای هم که خیلی ازش نگهداری میکنن و بهش رسیدگی میکنن احساس میکنه که چیه؟ نمیتواند. چرا؟ چون اینکه کار نکرده، تجربه نکرده. باید خودش یه بار بره مثلا فرض کنیم این کتری رو بذاره روی گاز روشن کنه آب جوش بیاد. اگه هیچ وقت ندارم این کارو بکنه، همیشه میترسه. درسته؟ همیشه احساسش داره احساس ناتوانی. حالت دوم. حالت سوم، گاهی مواقع پدر و مادر چیزی نگفتن، خودش رفته اقدام کرده، با شکست مواجه شده، با تجربه تلخی مواجه شده. مثلا اولین بار که میخواست بره کتری بذاره روی گاز، اتفاقا شرایطش رو رعایت نکرد، آب جوش ریخت رو دستش. مثلا این ترسیده میشه، یعنی یک نگاه منفی پیدا میکنه، احساس میکنه که من نمیتوانم. اینا مجموعه عواملی هستن که یکی از ارکان اعتماد نداشتن به نفسه تو اصطلاح روانشناسا. اینا خود دلشو بشکافید، یه فهرست طولانی از توش میشه در آورد، ولی روح همش به همین برمیگرده که آدم احساس میکنه که نمیتونه، یا بهش گفتن نمیتونی، یا اصلا اجازه ندادن تجربه کنه، یا تجربه ناموفق داشته. درسته؟ اینا سبب میشه که آدم ناامید میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه کاری رو با خودش مقایسه میکنه، حس میکنه که من توانایی ندارم. وقتی حس کرد توانایی نداره، رفتارم نمیکنه، اقدام هم نمیکنه. بهش میگن مثلا بیا تو جمع صحبت کن، میگه نمیتونم. میگن مثلا تو الان بزرگ شدی برو سر کار، میگه نمیتونم. میگن مثلا برو خود ازدواج کن، میگه نمیتونم. و هر مورد دیگه همیشه احساس ناتوانی تو وجودش هست. خب ما برای اینکه این احساس ناتوانی از بین ببریم، یه راهش نه است که بیایم بگیم نه تو خوبی تو میتونی. یه راهشه، یک ادبیات، یک گفتاره. دو تا راه دیگه تو ادبیات دینی داره. تو ادبیات دینی دو تا اصل داره. یه اصل قبلا هم بحث شد، گفتیم ما تو اسلام اعتماد به خود نداریم، اما خودشناسی داره. اولا آدم باید خودشو درست بشناسه، نعمتایی که خداوند بهش داده رو کامل بشناسه. اگه انسان در خودشناسی موفق باشه، با دید صحیح تلاش بکنه خودش رو درست بشناسه، این حالت ناامیدی مقدار زیادی از وجودش میره بیرون. چجوری خودشناسی باید پیدا کنیم؟ یه راهش هم هست که بریم تو عرصه عمل تجربه کنیم. مثلا بهترین راه این است که آدم واقعا بره تو فضای عمل، به حرف دیگران کار نداشته باشه، عقب نشینی هم نکنه، از کارهای کوچیک شروع کنه، به آزمایش کردن، تمرین کردن، واقعا توانایی خودش رو محک بزنه. بعد واقعا میبینه که میتواند بشه یا نمیتواند. نه ادعای بزرگ بکنه که کارهای بزرگ بزرگ که نمیتونه رو بگه میتونم. مثل بعضی که مثلا میگن اعتماد به نفس داریم، بعد یه میرن یه تجارت خونه بزرگ میدارن و شکست میشن. خب اینم منطقی نیست. نه هم کارهای کوچیکی که میتونه رو بگه نمیتونم. خودشو محک بزنه، تواناییاشو بشناسه، تو همون زمینه که میشناسه چیکار کنه؟ به جریان بندازه. یه راهش که میشه خودشناسی. راه دومش همون بحث قبلی، اینکه انسان تکیه بر خداوند بکنه، باور کنه که دست قدرت خدا همیشه بالا سرش هست. با توجه به اینکه دست قدرت خدا بالا سرش هست، همه کارها شدنی است. تو دستگاه خدا هیچ وقت بن‌بست وجود نداره. یعنی اگه خداوند متعال چیزی رو اراده کرد، امکان نداره که اون چیز ناشدنی باشه. با توجه به این دوتا اصل، هیچ وقت حالت یأس و ناامیدی تو انسان اتفاق نمیفته. پس خلاصه بس من در عرض رو جمعش بکنم، تمام بکنم. صحبت در این بودش که ما تو ادبیات دینی، تو فضای تربیتی، مفهوم توکل بر پروردگار داریم. توی تربیت غیر الهی مفهوم اعتماد به نفس. بعضی گفتن که اعتماد به نفس و از ادبیات دینی هم میشه استفاده کرد، از واژه هایی مثل عزت نفس و شرافت نفس گرد کردن. این واژه ها ربطی به این مطلب ندارد. عزت نفس دو تا نکته منفی داره، یکی اینکه خود را خوب دیدن، دوم بر خود تکیه کردن که هیچ کمش با نظام توحیدی سازگار نیست. عزت نفس راهکار برای فرار از ناامیدی و پرخاشگریه، که میگه تو اگه اعتماد به نفس نداشته باشی، یا واکنش های منفی نشون میدی یا ناامید میشی. با اینکه این مسائل درمان های عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر هم داره، انسان میتونه اصلا ناراحت نشه، سر از پرخاشگری در نیاره، میتونه ناراحت بشه، صبر و تحمل پیشه کنه. از اون طرف هم میتونه با خودشناسی کردن و علاوه بر اون با تکیه بر خدا همیشه حالت امیدواری رو در خودش ایجاد کنه. این فهرست و خلاصه از این مباحث اگه قسمت بود انشاءالله در جلسات بعدی بریم سراغ بحث‌های اصلی‌تر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.